پرسش و پاسخ صفحه 275 سلام و خدا قوت به شما و تمام کسانی که در این کار خیر دست دارن. زنده باشید. همه شما در این کار خیر دست دارید، هر کسی به یک شکلی. خداوند سه عضو، گوش و چشم و دل را به خاطر برتری و اهمیتشان بیان نموده و این اعضا کلید هر آگاهی و دانشی می باشند. با این وجود چرا بعضی ها طاعت و شکر خدا را به جا نمی آورند و این عضوها را در مسیر معصیت خدا به کار می برند؟ چاره دلشون نمی کنند. مختصر بگیم خیلی چیزا خودمون هم می فهمیم، ولی یک سری وضعیت هایی در زندگی برامون پیش میاد. یه جاهایی حس غرور، حس این که ما بهتر از دیگران میدونیم، حس این که اون یکی از من کوچکتره، علمش، سوادش، و هزار مسئله برای خودمون ایجاد میکنیم و بعد به خودمون حق میدیم که از همون زبانمون که خدا داده استفاده نادرست بکنیم، از همون گوشمون استفاده نادرست بکنیم. حقیقته، ولی به این گوش چون که فلان کس داره میگه داخل این گوش وارد نمیشه، فقط یه افراد خاصی حق دارن که حقیقت بگن، هر کسی حق نداره حقیقت بگه. از گوشش هم استفاده نادرست نمیکنه، فکرش هم به همیشه خیلی مسائل قابل فکر و درک و فهمه، ولی حاضر نمیشه که هر حقیقتی رو در موردش فکر بکنه که شاید بفهمه، فقط بر خودش تعریف کرده یک زاویه خاصی، یک راه خاصی، و بر همون هم تعصب داره و روی همون تعصب داره پیش میره. مثلا این اتفاق خیلی میفته و نتیجهش میشه کفر ورزی و مبارزه، و نتیجهش به حساب مبارزه با حقیقت. همینا وجود داره، خب امکان داره برای هر شخصی پیش بیاد در زمینه معرفت و پذیرش حقیقت. حالا یکی دیگه در زمینه مالی، یکی دیگه در زمینه شهوت، یکی دیگه در زمینه قدرت، و هر کسی به این شکل دیگه چاره دلش نمیکنه و هوا و هوسش بر فکر و چشم و گوشش غالب میشه. متوجه مثالی که در آیه 75 زده شد نشدم، میشه بیشتر توضیح بدید؟ آیه 75 داره مثال دو تا آدم میزنه، یه آدمی که برده هست. آدم برده خب قبلا بوده، الان نیست، شاید زیاد درک نکنیم که برده یعنی چی. برده یک آدمی هست که هیچ اختیاری از خودش نداره، صبح ساعت چند پا بشه باید بهش بگن، ساعت چند بخوابه باید بهش بگن، چه کارهایی انجام بده باید بهش بگن، از خودش هیچ اختیاری نداره، هیچ پولی هم نمیتونه در بیاره، پولی هم در آورد باید مستقیم بده تحویل آقاش، خودش مالک چیزی نمیشه. این آدم که اینقدر محدوده و اینقدر یعنی هیچ نفعی به کسی نمیتونه برسونه، مثال زده با کسی که از نظر اقتصادی خیلی آدم پولداری هست و آدم توانمندیه و به دیگران نفع میرسونه، میگه که این دوتا با هم مساوی نیستن، خودتون هم میدونید که مساوی نیستن. حالا این مثال، مثال چیه؟ مثال خداست و اون معبودان باطل. معبودان باطل مملوکن، یعنی یکی دیگه اونها رو ساخته، یکی دیگه اونها رو آورده، یکی دیگه اونها رو میبره. مثل که صبح از خواب پا میشه، اون برده ساعت خواب و بیداریش هم یکی دیگه بهش میگه. حالا اون مخلوق خدا آورده، خدا میبره، خدا به زندگی میده، خدا زندگی میگیره، یعنی از خودش که هیچی نیست، این میشه عبد مملوک، هیچ کاری هم ازش ساخته نیست. و از اون ور خدا رو در نظر بگیرید که کل این خیرات آسمان ها و زمین، برکات آسمان ها و زمین و تمامی ظرفیت ها همش مال خودشه و آشکارا و پنهان هم داره خرج میکنه. ببینید چقدر پرنده آفریده، چقدر به پرنده ها بینشون در دلشون محبت انداخته، اونو جفت دارن، بچه دارن، غذا میذارن تو دهن بچه هاشون. ببینید چقدر مواظبت میکنه از بچه هاشون، حتی جونشون رو به خطر میندازن به خاطر بچه هاشون. ببینید چه آفریده، داره پنهان و آشکارا داره در این عالم داخل اعماق اقیانوس‌ها و دریا چقدر ماهیه، چقدر زندگی بهشون داده. ببینید این کار رو انجام میده، این همه منفعت به عالم داره میرسونه در اون آسمان ها. حالا این دوتا، اون مخلوقی که هیچی دست خودش نیست، اون سنگ و چوب و اینها، با این آفریننده که این همه توانمنده، این مثل همه اینا، آیا مثل همان؟ اصلا که مثل هم نیستن. اینجوری میخواد که مثال رو آسان بکنه. اصلا قرآن کریم از یک جهت خیلی معلومات بالایی داره، ولی با زبانی صحبت میکنه که همه میفهمن. یعنی یه آدم خیلی باسواد یک پروفسور وقتی بررسی میکنه در این عالم به یک چیزهای شگفت‌انگیز میرسه و یه آدم خیلی ابتدایی در سطح خیلی پایین هم وقتی میخونه میفهمم اینا مثل هم نیستن. یعنی قابل هضمه برای همه طیف‌های جامعه است. یکی از خصوصیت‌های قرآن اینجوریه. دو مثال که الله زد در روی 75 و 76 انگار الله روی دو محور حرکتی و بازوی اساسی حرکتی یک جامعه به سمت ترقی و رشد از دو گروه یاد میکنه که اولی انسان‌های سرمایه‌داری است که در پروژه‌های مختلف و کارهای عام المنفعه می‌درخشند و دومی عالمی است که سکان اجتماع را به سمت درست هدایت میکنه. جالب بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم همین حدیث رو تاکید کرد، میفرماید لا حسد الا فتنتین رجل اعطا الله مالا الی آخر. بله، نکته بسیار قشنگی فرمودید، بسیار خوب. عرضم به خدمت شما درسته، یعنی پایه و بنیاد ترقی جامعه دو چیزه، یکی اقتصاد و دوم علم. شما هر کشوری رو میخواد در نظر بگیرید، اون کشوری که پیشرفت کرده شک نکنید که این دو تاست، اقتصاد و علم. و اون کشورهایی که عقب موندنم چون این دو تا ندارند، علم مدیریتی، علم به حساب اداره انسانها، علم تولید چیزها، تولید از صنعت گرفته تا اختراع و اکتشاف و علم به مجموعش، و پشتوانه علم که اقتصاد باشه، ثروت، این دوتا ندارن، ضعیفن. و وقتی که ضعیفن، اگر یکی داشته باشه، پول خیلی داشته باشه ولی اون پول در جهت علم مصرف نکنه، بازم عقب مونده میمونه. علم خیلی داشته باشه ولی قدرت مالی نداشته باشه، باز ته کار باقی میمونه. این دوتا شرط برای ترقی، و خدا هم این دوتا رو مثال زد که اقتصاد خیلی مهمه، علم هم خیلی مهمه. و حالا فرمودید که در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم همینو گفتن که آدم اگر بخواد یه چیزی بشه، یعنی دلش بخواد تبدیل به یک آدمی بشه، میگه لازم نیست که حسودی بکنه به نسبت کسی و دلش برای یه چیزی بخواد، مگر دو چیز. به مثل اون آدمی که خدا بهش مال داده، اولم تو حدیث مال اومده، اینجا هم اول مال اومده. مال خیلی مهمه، با مال میشه علمم خرید. خیلی کشورها هستن از افراد خودشون چندان آدمای دانشمند ندارن، ولی چون پول دارن دانشمند رو وارد میکنن از کشورهای دیگه، و فرار مغزها به اون کشورها اتفاق میفته چون اونها سرمایه دارن، پول دارن. حالا اینجا رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، و رجل آتاه الله علما، خدا بهش علم داده و اون علم هم به مردم میرسونه. خب این نکته خیلی جالبی هست که ما، خانواده ما، نسل ما، بچه های ما، خودمون اگر میخوام رشد بکنیم، یکی از این دوتا باید در به دنبالش بریم، یا علم یا مال. و هر کدوم که رفتیم اون دومی رو فراموش نکنیم. اگه دنبال مال رفتیم، در کنار مال علم رو فراموش نکنیم، و اگر دنبال علم رفتیم هم مال در کنارش فراموش نکنیم. اقتصاد خیلی مهمه، حالا خود شخص و یا شریک شدن با افرادی که سرمایه دارن، پول دارن، با اونها رفیق میشه، شریک میشه، همکار میشه، با اون کارها، کارهای خودش و علم خودش رو پیش میبره، توسعه میده. بسیار خوب. در دو مثالی که الله در آیه 75 و 76 زد، آیا فرد گنگی و مملوکی که در این دعایه را بخوانن، آیا اینها معترض و الله نمیشون که چرا بس ما را در این حالت آفریدی؟ آره، از یک نگاه دیگه به قضیه اومدی نگاه کردی. عرضم به خدمت شما، یه شخصی که به حساب لال آفریده شده یا برده هست، حالا بیاد اعتراض بکنه، بعد همین رو شما برید ادامهش، در مثال قرآن میاد کسی که غنی هست و کسی که فقیره، بعد اون که فقیره میگه تاجرم داشتیم نه، پس من چرا فقیرم؟ بعد در همین قرآن هم هست که فرزند سالم، و بعد داریم کسی که سالم نیست، در سوره مبارکه حج، کسی که به حساب نظر خلقت ناقص الخلقه، بعد میگه آدم سالم هم هست نه، پس من چرا ناقص الخلق متولد شدم؟ این ادامه داره این صحبت شما، فقط به گنگ و برده منتهی نمیشه. هر عیبی بعد آدم سالم داریم در همین قرآن، و آدم مریض بعد مریض بگه ای عجب سالم من بود، نه پس چرا من مریضم، و الی آخر. اصلا بین انسان و حیوان، حیوان میگه انسانم هست، نه من چرا حیوانم. خب حالا اینجا از یک نقطه بس شروع بشه، اینکه سنگ رو سنگ بند نمیشه، که پذیرش این که انسان وجود داره، و بعد در همون ظرفیتی که وجود داره، در همون اندازه و ظرفیت خدا ازش میخواد، یعنی پاسخ میخواد، تلاش میخواد. الان اون کسی که گنگه میپذیره که من توانایی صحبت کردن ندارم، و در همین موقعیتی که هستم موقعیتش رو میپذیره، و اون توانایی که در اون سطح داره رو به کار میبنده، شکوفا میکنه، نمیفته دنبال دیگران که از خودش غافل بشه. اون کسی که دست نداره ول کن اونی که دست داره. حالا توی که یک دست نداری ببین با اون دست چه کار میتونی بکنی، چقدر میتونی خودت رو اینجا توانمند بکنی، شکوفا بکنی. برو دنبال این که دنیا اینه، باید بپذیریم که دنیا اصلا، دنیا یعنی پست، یعنی حقیر، یعنی پایین، رتبه پایین تر، ادنا و دنیا، دنیا اینه و قوانین دنیا اینجوریه. اصلا چون که دنیا قرار انسان ها درش امتحان بشن، نه جسم انسان ها مثل همه، نه سطح هوشی انسان ها مثل همه، نه سطح مالی انسان ها مثل همه، و هزاران چیز انسان ها همه با هم دیگه اصلا سنت اختلاف وجود داره، و دنیا بر اساس همین داره پیش میره تا امتحان شکل بگیره. قیامتی که قرار نیست انسان ها به وسیله هم امتحان بشن، همچه برنامه هم نیست. دنیا اینه و ما باید واقعیت رو بپذیریم و خودمون رو با شرایط وقف بدیم، و در همون قسمتی که هستیم خودمون رو شکوفا بکنیم و خدا رو شکر بکنیم که اگر ما یه دست نداریم مسئولیت انجام یک دست از ما کمتر شده. اگر ما زبان نداریم مسئولیت این دروغ گفتن، که خیلی زبان دارند و دروغ میگن، این مسئولیت قیامت از ما کمتر شده. یکی بچه داره، یکی بچه نداره. اون بچه، اون کسی که بچه نداره، تربیت بچه که یک مسئولیت قیامت هم میاره، خب خدا رو شکر ما تلاشمون میکنه بچه دار بشیم، ولی اگر نهایتا نشدیم، خب همین شرایط رو میپذیریم و خودخوری نمیکنیم، عصبانی نیستیم، فوش به کسی هم نمیدیم، کسی رو مقصر نمیدونیم. خدا رو شکر یه مسئولیت از قیامت گردن ما پایین‌تر، یالا بریم کارهای دیگه انجام بدیم. حالا ما بچه نداریم، ولی بچهای مردم میتونیم ساپورت بکنیم، بریم پولدار بشیم تا حمایت مالی بکنیم، کارهای دیگه بریم مهربونی بکنیم، بریم علمی بلدیم به دیگران آموزش بدیم، بچهای مردم برو خدمت بکن. تو برای بچهای مردم خدمت نمیکنی، برای خدا داری کار میکنی که آخرش به نفع خودت تموم میشه. این ایمانه. خب تفاوت ایمان و غیر ایمان دقیقاً همینجاست، که اون آدمی که یه چیزی کم داره تو دنیا، غیر از ناراحتی و غصه و خودخوری و بعد افسردگی و آخرش هم معلوم نیست چه بشه، این عادش میشه. ولی آدمی که ایمان داره به نداشته ها، با اون نداشته ها اصلا امیدش که پایین نمیاد. بعد معنای زندگی که وابسته به دست و زبون و بچه و پول و اینها نیست، اون از زندگی خودش یک معنا داره، دنبال معنا هست در زندگیش، معنایی به نام خدا، قیامت، رضای خدا، نگاه های خدا، دنبال این معانی هست، و این چیزها جلوش نمیگیره، چون جلو هیچ معنایی رو نمیتونه این چیزها بگیره، این چیزها خیلی حاشی است. این تفاوت ایمانی که خدا گفته آورده برای ما، حالا از این جا هم میتونیم تشخیص بدیم که ایمان چقدر با ارزشه. انسان رو برای انسان حفظ میکنه، وجود انسان، امید انسان رو برای انسان حفظ میکنه. این کار ایمانه، و به همین خاطر ایمان اومده، کتاب اومدن، پیامبر اومدن که در شرایط مختلف زندگی انسانها رو هدایتگری بکنن، چجوری فکرت رو تنظیم بکنی که امیدت رو از دست ندی. و اون فکرها و ایمانیات چیزهای واقعی، نه فقط من در آوردی و جملات شیرین و دلخوش کن نیست، جملات واقعا با حق و حقیقت و واقعیت داره اون جملات، با اون مسائل اشخاص رو آموزش میدن. در آخر های فرمول سکنه الا الله اشاره به قوانین و حرکت و گرانش دارد، که یا خود الله مستقیما اینها رو نگه داشته. خب هر دو این قوانینی که در این عالم وجود داره، چه کسی قوانین رو ریخته؟ الله. چه کسی قوانین رو باقی نگه داشته؟ الله. چه کسی قوانین رو به هم میتونه بریزه؟ الله. پس هر دو یکی، ما بین این دو تا تعارض نبینیم. خب اونجا هم شما میتونید همین سوال ادامه بدید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم، نوزاد متولد میشه، اخرجکم یعنی از یک جا منتقل بشه به جای دیگه، از شکم مادر منتقل بشه به دنیا، میگه که خدا شما رو بیرون آورد. بچه خودش متولد میشه، بعد آمپول میزنن، بعد چیزا، یا سزارین میشه، این چطوریه؟ هیچ اینطوری نیست، نمیخواد خودمون رو گیج بکنیم. تمام این قابلیت ها 0 تا 100 الله گذاشته و الله داره این کارها رو تحت نظارت و قدرت الله، این قدرتی است که الله در اون نوزاد و اون مادر و همینا گذاشته و تمام این قابلیت های اون نوزاد و اون مادر و تمام این چیزا در شکم مادر و سزارین و همه اینا، خب 0 تا 100ش الله گذاشته، پس الله داره در حقیقت امر، الله داره این کارها رو انجام میده. ما داریم شکل ظاهری و حقیقت پشت پرده. خب هر دو در یک راستا هستند و هیچ تعارضی بین اینها وجود نداره. موفق و معید باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.